یادداشت رو میخوندم بله. در خبرگزاری ایرنا ایشون صحبت کردن و اونجا گفتن که
بله بله.
اگر ویروس ایدز از طریق خوراکی وارد بدن بشه در مواجهه با اسید معده از بین میره. این تا چه حد درست هست؟
کاملا درسته. اما از اسیدیتی که یکی حتی اول از هر چیزی بگیم که گوشت که همینطوری که آدم نمیره تو دهنش میپزنش بیشتر اوقات و اونم دومین سطحی که نمیتونه اصلا بگذاره و سوم من همونطور که شما فرمودی تو اسیدیته میده که نمیذاره اصلا و نمیتونه زنده بمونه. تنها رایی که بیشتر روی اون آدم باید اصرار بکنه که ایدز بتونه بگذاره به یکی از مردم همون سکسه که و یکی هم دومن از طریق اختیار خون و این دوتا رو باید مواظب باشه، نه برای غذا و گوشت و این چیزا که اصلا در هیچ جای دنیا پخش اینطوری نشده، هیچ جای دنیا کسی پیدا نکردن که از این طریق مسمومیت ایدز رو پیدا کنن.
به رادیو فردا گوش میکنید
و بریم و گوش کنیم به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران، و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
36مین دوره مسابقات بین المللی کشتی جام تختی از امروز پنجشنبه در سالن 12000 نفری مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود و مدت 2 روز ادامه خواهد داشت. مسابقات امسال جام تختی در حالی برگزار می شود که در کشتی آزاد گرچه 10 کشور شرکت می کنند ولی کشورهای مطرح در جهان کشتی مثل روسیه، مغولستان، کوبا و یا ترکیه غایبند. همین وضعیت در کشتی فرنگی جام تختی نیز دیده می شود و از بزرگان کشتی فرنگی جهان کمتر حضور دارند. به اضافه این که فقط 7 کشور در کشتی فرنگی اعلام آمادگی کردند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا در گزارشی تحلیلی می نویسد هرچند حضور تیمهای قدرتمند خارجی می توانست عیار و سطح فنی رقابت‌ها را به طور چشمگیری بالا ببرد تا مدعیان داخلی محک جدی خورده باشند، اما امیدواریم همین تعداد کشورها که اعلام آمادگی کردند با نفرات اصلی و خوب خود به ایران بیایند. روز چهارشنبه در دومین روز مسابقات فوتبال انتخابی بازی‌های المپیک میان تیم‌های زیر 23 سال آسیا در قطر 4 مسابقه برگزار شد که 3 برنده داشت. عراق با 2 گل یمن را برد و کره جنوبی 2-1 ازبکستان را پشت سر گذاشت تا 2 تیم برنده در سطح جدول گروه C قرار گیرند. در گروه B ژاپن به سختی با 1 گل از سد کره شمالی گذشت، گلی که به گزارش تلویزیون قطر توسط نومیچی اویدا زده شد.
گل گل نومیچی الواقف نومیچی اویدا اویدا بسجل.
در همین گروه یعنی گروه B عربستان زورش به تایلند نرسید و 2 تیم 1-1 مساوی شدند. در نتیجه ژاپن به تنهایی در صدر گروه است و عربستان و تایلند دوم و سوم. عربستان ممکن است هفته آینده در مرحله 1/4 نهایی مسابقات انتخابی المپیک با ایران برخورد کند اگر یکی از 2 تیم در گروه خود اول و دیگری دوم شود. تیم ملی زیر 23 سال ایران روز جمعه فردا در دومی پیکار خود در این مسابقات با قطر میزبان مسابقه دارد. هر 2 تیم در گروه A 3 امتیازی و سطر جدولند. ایران قبلا سوریه را برده و قطر بر چین پیروز شده. هفته 16 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران چهارشنبه شب برگزار و 3 تیم بالای جدول با پیروزی بر حریفان جواز ورود به بازی‌های پلی‌آف را دریافت کردند. شهرداری ارومیه در ورامین تیم متین صالحین را 3-2 برد. بانک سرمایه در زاهدان به راحتی 3-0 از سد گوهر کبیر گذشت و پیکان هم با همین نتیجه کاله مازندران را در تهران پشت سر گذاشت. در حال حاضر تیم‌های والیبال شهرداری ارومیه، پیکان و بانک سرمایه ورودشان به مرحله پلی‌آف بازی‌های والیبال قطعی است. و در انگلیس هفته 21 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها با 7 مسابقه که هم‌اکنون جریان دارد پایان می‌یابد. از جمله بازی‌های مهم پیکار آرسنال سطح جدولی است در زمین لیورپول تیم 8. منچستر سیتی تیم 3 جدول در خانه مقابل اورتون رده 11 قرار گرفته و دیدار حساس لستر سیتی و تاتنهام در لندن ادامه دارد. لستر سیتی 2، تاتنهام 4.
حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. و نوبت میرسه به 2 شانس شنیدن برنامه هفتگی نماگر که آخرین برنامه است و این برنامه کاریست از آرش حسنیا. پیش از اون اوقات دلپذیر و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز و روزگار با یکایی که شما مهربان باشد. خدا نگهدار تک تک شما.
نماگر. مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در نماگر این هفته در آستانه اجرایی شدن برجام با شما درباره آینده اقتصاد ایران پس از برجام سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. تا گشوده شدن گره تحریم از پیکر اقتصاد ایران چند گامی بیشتر باقی نمانده است. آنطور که مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه ایران و عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای روز دوشنبه به فعالان اقتصادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی گفته، طی روزهای آینده برجام اجرایی می شود.
الان شاید راحت تر بتونیم بگیم که شاید انشالله ظرف چند روز آینده. من بازم به قضیه بخوام بپرسیم که چند روز، آیا فرداست، پس فرداست، نمیتونم واقعا بهتون بگم. ولی امیدواریم ظرف چند روز آینده انشالله ما برسیم به روز اجرای برجام.
در 9 ماه گذشته بیش از 150 هیئت اقتصادی از اروپا و آسیا و دیگر قاره ها به ایران سفر کردند. در این سفرها دولت مردان و نمایندگان بخش خصوصی ایران با این سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی بر سر شکل گرفتن همکاری های مشترک گفتگو کردند و همین رفت آمدها و گفت و شنودها منجر به امضای 80 تفاهم نامه شده که امضای آخر آنها اجرایی شدن برجام را انتظار می کشد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همین هفته در آیین گشایش و راه اندازی فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در عسلویه تلاش کرد تا با صدایی بلند و رسا این پیام را به گوش سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی دنیا برساند که دوره جدیدی در اقتصاد ایران می رود تا آغاز شود.
در روزهای آینده شاهد در هم پیچیده شدن تومار تحریم در این کشور خواهیم بود. مردم بدانند چه کار عظیم و بزرگی را انجام دادند.
روز دوشنبه و پس از برگزاری جلسه مشترک پارلمان بخش خصوصی با مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات هسته‌ای، محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی بخش خصوصی برای بازگشایی 1000 خط اعتباری یا همان LC بانکی آن هم از فردای اجرایی شدن برجام خبر داد.
هم بانکی هایی که آمادگی گشایش اعتبار داشتن کارگزاران خودشون انتخاب کرده بودند، اعتبار لازم رو در واقع تامین کرده بودند، هم فعالین اقتصادی که آماده گشایش اعتبار برای کالاها بودند، آمادگیشون رو برای باز کردن بیش از 1000 گشایش اعتبار در روز اجرایی شدن برجام اعلام کنند.
اما از چند ماه قبل و از زمان بالا گرفتن امیدها به آینده اقتصاد ایران پس از برجام، فراز و نشیب‌های فراوانی در عرصه جهانی اقتصاد رقم خورده که انتظارات و توقعات از دوره پسابرجام و آثار برچیده شدن تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را کاملاً متفاوت از قبل کرده است. مهمترین این تغییرات کاهش بی‌سابقه نفت در یک دهه گذشته است که باعث خواهد شد حتی پس از برداشته شدن تحریم‌های نفتی و بانکی ایران درآمد قابل توجهی بر جای نگذارد. اما حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا، در برنامه تلویزیونی همچنان معتقد است که دوره پسابرجام با تحولات قابل اعتنایی در حوزه اقتصاد ایران همراه خواهد بود.
هزینه دسترسی به بازارهای جهانی به شدت افزایش پیدا کرد برای تولید کنندگان داخلی. طبیعی است که در چنین شرایطی که حالا این تحریم ها رفع بشه، ما انتظار داریم که این هزینه ها کاهش پیدا کنه. هزینه های انتقال پول بود، دسترسی فعالین اقتصادی بود، بازارهای جهانی به شدت محدود شده بود. الان ما با بازارهای خیلی گسترده‌تری روبرو هستیم. فرصت برای فروش نفتمون فراهم شده. موانع بسیار متعددی از جلومون برداشته شده.
با این حال، حسین راغفر انتقادهایی به سیاست‌های اقتصادی حاکم دارد که آثار و تبعات باز شدن و گشوده شدن درهای اقتصادی ایران را به باور او کاهش می‌دهند.
اینکه آیا تغییر فضا میتواند به صرف تغییر فضا کمکی بکند که اقتصاد ما در جهت مطلوبی که مورد نظر هست حرکت بکنه یا خیر، این بستگی داره به سیاست‌های اقتصادی کشور. به نظر من میرسد که ما در ظرف 26 سال گذشته نگاهمون به اقتصاد یک نگاه خاصی بوده، توجه به حضور مردم در اونها بسیار کمرنگ شده.
همزمان با نزدیک شدن اقتصاد ایران به پایان ماراتون برداشته شدن تحریم‌ها و گشوده شدن این در بسته، بانک جهانی در جدیدترین گزارش و ارزیابی خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان در سال 2016 میلادی، ارزیابی خود از وضعیت آتی اقتصاد ایران را با تغییراتی معنادار همراه کرد. در گزارش بانک جهانی، اگرچه نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جدید میلادی همچون دیگر دستگاه‌ها و نهادهای ارزیابی بین‌المللی نرخی پایین‌تر از 3% و در حد 2.4% است، اما این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی خود را از نرخ رشد اقتصادی ایران از 2% قبلی به 5% ارتقا داده است. پیش از این نشریه اکونومیست نیز انتظار نرخ رشد 6.1% از اقتصاد ایران طی سال جدید میلادی را به ثبت رسانده بود تا معلوم شود این وعده های اقتصادی مقام های دولتی و از جمله آنها حسن روحانی چندان هم بی‌پایه و اساس نیستند.
ان شاء الله امسال باز هم رشد اقتصادی ما مثبت خواهد بود و من از همین جا به ملت ایران قول می دهم که سال آینده سال 95 با عبور از تحریم و با همت جوانان این کشور سال رونق اقتصادی خواهد بود.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس، برداشت خود از ارزیابی جدید بانک جهانی درباره آینده اقتصاد ایران را این گونه توضیح می‌دهد.
بانک جهانی چشم‌انداز خوبی را می‌بینه برای ایران، چون که میگه نرخ رشد این کشور در سال 2016 میرسه به 5.8%. 6 ماه پیش بانک جهانی نرخ رشد ایران رو در سال 2016 فقط 2% پیش بینی کرده بود. این که یک باره ارزیابی این سازمان عوض میشه به گفته همین گزارش، ناشی از ورود ایران هست به دوره پساتحریم که به خصوص زمینه مساعدی رو فراهم میاره برای توسعه بخش نفت و بالا رفتن صادرات نفتی کشور.
البته این استاد دانشگاه رن دکارت پاریس معتقد است که همگام با اجرای برجام باید در سیاست‌های اقتصادی داخلی نیز تغییراتی قابل توجه صورت گیرد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
به احتمال زیاد با رفع محدودیت‌های دوره تحریم و آزاد شدن دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران، تحولی هم در نرخ رشد اقتصادی ایران پیش خواهد اومد. ولی اگر رفع تحریم‌ها با تغییر در سیاست‌های اقتصادی کشور همراه نباشه، این تحول خیلی زود از نفس میفته و اقتصاد ایران برمی‌گرده به رکود بسیار شدید فعلیش.
حمید زنگنه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در عین اینکه تأکید می‌کند اقتصاد ایران آماده یک جهش است، با این حال اما و اگرهایی برای این جهش قائل می‌شود.
با توجه به اینکه احتمالاً تحریم‌ها رو یه مقدار خیلی زیادی برمی‌دارن، ایران در موقعیتی هست که بتونه یک جهش مهم اقتصادی بکنه. ایران دسترسی به بازار جهانی خواهد داشت و همین که مقداری از پول‌هایی که در خارج داره به دستش میاد و میتونه از اونها برای تولید و جهش اقتصادی استفاده بکنه. مسئله اینه که حالا این رشد از کجا میاد؟ آیا از فروش نفت و مصرف به وجود میاد، یا اینکه این پولی که از خارج میاد تقسیم میکنن به مردم و اقتصاد ایران توسعه پیدا میکنه؟ اون مهمه.
اجرای شدن برجام گامی مهم در طی راهی طولانی است، اما برای بازگرداندن رونق به اقتصاد ایران باید گامهای دیگری در راه پرخطرتری برداشته شود. آزادسازی فضای اقتصاد ایران، فراهم کردن بستر فعالیت بخش خصوصی واقعی، کنترل شتاب فعالیت شبه دولتی های مسلح یا امنیتی در اقتصاد ایران و همچنین مقابله با فساد سازمان یافته و تشکیلاتی حاکم بر اقتصاد ایران، گام هایی هستند که دولت حسن روحانی باید برای تحقق این مهم بردارد. گام هایی که به نظر می رسد حتی در راهی دشوارتر و پرخطرتر از راه حل و فصل بحران هسته‌ای برداشته خواهند شد. از این کتاب پایان این نماگر من را همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس namagar@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.